الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بحث امروز دنباله بحث‌های گذشته است که تقریبا تا حدودی برای عزیزان روشن شده و آن این است که ما خودمون با عملمون با پاداش عملمون همه متحد است. یعنی کلن انسان هر عملی که کرد با خودش متحد میشه، بعد پاداش از خود این عمل زاییده میشه. تصور بفرمود یک کسی ماده منفجره داره تهیه میکنه، اما تو جیبش گذاشته مواد دینامیت هرچیه، این قاشق قاشق، حالا بنده وارد نیستم، قاشق قاشق گذاشته تو جیبش، بسته بندی کرده گذاشته تو جیبش. یا آدمی که در انتظار است که بعضی میدونید از این بمب های ساعتی رو دقیقه منفجر میشه. ما دقیقه مرگ انفجار عمل ماست، مواد منفجری که تهیه کرد. حالا گاه هست که به جای مواد منفجره ما تخم بذر گل در جیبمون ذخیره کرد. میدونید که بذر گل آنن نتیجه نمیده، زمینه میخواد تا رشد کنه، شکوفه کنه، گل کنه، بوی عطرش متساعد بشه. یک بنده مؤمن وجودش دکان بذر گله که از کردن بعد از مرگ ظاهر میشه. این گلا از خودش رویده میشه. جزاء وفاق، یعنی هر پاداشی موافق با عمله. و این جهنم آفرین شما هستید، بهشت آفرینم شما هستید. اودهن ناس، خدای تعالی بس به جهنمی که می فرماد آتیش گرونش خود مردم هست. گناه مردم و القاسطونم حتبا، هیزمش گناهکاران هست. از کجای گناهکار؟ از گناه گناهکار، از کفر کافر جهنم می روید. بنابراین گرزخاری خسته ای خود کشتی، ور حریر و قز داری، قز یعنی ابریشم، ور حریر و قز داری خود رشته. در شب معراج در ذیل آیه سوره مؤمنون، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، در ذیل این آیه از حضرت امام صادق علیه السلام سوال میشه آقا ارث بهش چجوری ارث میبره؟ ایشون میفرمان هر بچه انسانی که دنیا اومد خدای تعالی زمین مفصلی در بهشت بهش میده، اما زمین خشک هیچی توش نیست. در طول زندگیش هر آن عمل خیری که انجام میده بذری میفرسته تو او زمین. حالا یه جا شکوفه میشه، یه جا گل میشه، یه جا حور میشه، یه جا قصور میشه. اما گروهی هستن که اصلا چیزی نمیفرسن اونجا، زمینای ویل مونده و صاحبش جهنمی شده. خدای تعالی خطاب میفرماد به همسایگان این زمین که شما ارث ببرید زمینای همسایاتونه، اینا دیگه پاشون تو بهش نمیرسه. اینجا دقت بفرمود که نشان میده که خود ما داریم بهشت میسازیم. یعنی بالقوه در وجود انسان هم ساختار بهشت سازی هست، هم مهندس بهشت سازیه، هم مهندس جهنم. بعضیا از اول بلوغشون دارن برای خودشون کاخهای بهشت میسازن. او حدیثی که عرض کردم جلسات قبل که در شب معراج میفرمان دیدم خیلی کاخها ناتمامه، فرشتگان بیکار دور و بر کاخها نشستن تو بهشت. گفتن به من جبرائیل گو این کاخها همش مال امت تو. رفتم فرشتگان بلند شدن سلام کردن، السلام علیک یا رسول الله. گفتم به من گفتن این کاخها مال امت تو، چرا تمامش نمیکنید؟ گفتن آقا من مساله که نده، مساله باید خودش بفرست. همینطور که داشتیم حرف میزنیم مقدار آجر طلا اومد، مقدار آجر بلدیان اومد. گفتن آب بلند شدن گذاشتن رو امارت. گفتم چطور شد؟ گویا الان ده تا لا اله الا الله فرستاد، ده تا آجر طلا اومد، او ده تا سبحان الله فرستاد. که ابزار بهشت یاد خداست، مصالح بهشت یاد خداست. حالا چون واقعا ما در عالم معنا برامون تجسم مشکل خوبی و بدی ها تجسمش تو عالم ظاهر ظهورش برای انسان محسوس و ملموسه، اما نوعا مسائل معنوی برای انسان محسوس و ملموس نیست. ناچار انسان برای تشبیه، در خود قرآن هم همینطور، برای تشبیه عرض میکنم مثالهای محسوس و ملموس، یعنی پرد بفرمود بالا. در اینجا مثال یه تایری زدیم که پرسودن، نگاهش که میکنید معلومه که این تایر خیلی زحمت کشید. یه تایری نگاه میکنید از شیاراش معلومه که این تازه از کارخونه اومده بیرون، کاملا نوه. حالا اینن اونهایی که واقعا اهل الله هستن، اونهایی که واقعا باطن بین هستن، طرف که میبینن اینن میفهمن که این وضعش چجوریه، روحن چگونه است. گاهی تیرگی به اندازه هست، شاید یه دفعه من عرض کردم خدا رحمت کنه حضرت آیت الله نجابت، گاهی آویزین بعضی ها میان اصلا ایشو نگاهش نمی کنه. که خب ما اول شعور راست برستی نداشتیم، گاهی چقدر آقا برخوردن. یه دفعه گفتم آقا پلان کس که اومده اصلا شما نگاهش نکرد. ایشون فرمود، یعنی یه نفر بود که خیلی اصرار کرد که تو منو ببر پرویش، ایشون نگاهش نکرد. بعد گله از من کرد که این ولی خدا چجوری است که ما نمادیم اصلا نگاه مونم. من به آقا گفتم آقا این خیلی دل شکسته شد. ایشون فرمودن اصلا نمیتونستم نگاهش کنم. بعد فرمودن که این بهش بگو به اندازه موهای سرت حق و ناس کردند، تا یه حقوق پرداخت نشه تا یه قدم هم نمیتونی برد. تا بنده یه حرف به ایشون رسوندم زد تو سر خودش. گفتم چطور شد؟ گفت داستان من اینه که من با یه تاجری قرارداد بسته بودم که برم براش تو دهات قالی بخرم، سرمایه هم گذاشته و تحت اختیارم. 10 سال من این کاری میکرد و هر قالی که میدیدم واقعا معامله خوبیه برای خودم وادش میدوشت، هر معامله که عادی بود اینو به حساب ایشون میدوشت و یقین داشتم که این کار طرف راضی نیست. این میخوام بتونه عرض کنم که او که ولی خداست میفهمه رازها براش آشکار، ما نه. ولی که بدونید که اون چه مسلم است در جان طرفه، یعنی او ولی خدا که میبینه این حقوق نفس الان تو چهرش ظاهر میبینه. یه صحنه یکی واقعا پرهیز هست. حالا همی بزرگوار گاهی میده یه جوانی وارد میشد، تمام قامت جلوش بلند میشد، دست هم میذاشت تو سینهش که ما تعجب میکرد. ما از برخورد ایشون میفهمیدیم که طرف حالش چجوری. عین ای که در جان وجود داره پرده میره عقب. حالا تو قیامت همه رو میبینن، اینجا ولی خدا میبینه، خدا میدونه، اونجا همه همدیگر میبینن. چرا که یوم تصفت رو پیل وجو، یوم تبیض رو پیل وجو، کلن چهره ها نمود اعماله و این چهره ها از باطن انسان میروید. اینا رو بدونیم. خدمت جناب رسول الله یه دفعه صدای مهیبی بلند شد، همه وحشت زده. حضرت فرمودن نمیخواد بترسید. یه سنگی 70 سال پیش از این حرکت کرد از آسمان، حالا افتاد تو جهنم. اینا با سر در نیورد. وقتی مجلس تعطیل شد رفتن تو شهر، گفتن یک کلیمی در سن 70 سالگی الان مرده. ببینید این حدیث چی میفرماد؟ خدا خواست که پرده از جلو چشم این حضرات برداشته بشه، یه چی بفهمن، عملا فهمیدن. یه انسان 70 سال پیش از یه حرکت کرده تو راه جهنم، فهمیدن یه سنگی 70 سال پیش از یه حرکت کرد حالا افتاد تو جهنم. یعنی طول عمر ما کلن داریم یا به طرف جهنم میریم پناه بر خدا، یا به طرف بهشت میریم. سیری که انسان در طول زمان داره تو راه مستقیم است یا نخیر، جز زالین است، جز مقذوبین است. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب ولا الضالین. مبادا خدای نکرده انسان داره. حالا از کلم تو مثالهای مادی آدم زود میفهمه، حالا یه مثال معنوی دقت بفرمون. یه آدمی که از اول بچگیش خب هستن بعضی ها واقعا از اول بچگی تو خط تأثیر و علم بودن. حالا یه هر جلسه ای که در حضور استاد نشسته سر کلاس رفته تا برسه به دوران یا بگید اجتهاد یا بگید تخصص رسیده، حالا یه دانشمند شده در کیچی باهیه، یعنی علمی که در طول زمان با بر رفته با جانش الان در جانشه، هر سوالی در این زمینه بکنید الان تو جانش آماده است. حالا یکی هم هست نخه اصلا فرهنگی نداشته، خیلی واقعا اینجوری، خیلی واقعا اینجوری. چندی پیش از تو ایپار تو خردوبرین بنده رد میشدم، اون یه ده باز میشسته میشست نمشتی پیر مردی همسند خود بنده، یک حرفای زشتی، یک شوخی های زننده که واقعا مردی که پیر مرد خجالت بکش. حالا این فرهنگش ایه، یه عمر تو این فرهنگ بوده، بازتاب آن چه در جانشه همین لفظوه. حالا پیر شدی اقلا، حالا بیکاری تو همین پارکونشستی، یه کتابی بیار دو تا حدیث بخون، یه تصویر بگیر دست ذکری بگو، تفریحت بکن، یاد خدا رم داشته باش. نیست این، چرا؟ چون طول عمرش جزی نبوده. حالا تو منزلش هم که برید این به زنش پوش میده، زنو به این پوش میده، بچه هم که در دامن ایه فرهنگش لقب است و حضر است و پوش است، این جانش درش کلن فرهنگ لاتاقلات. تا او یه بنده ای که واقعا در جانش جزیات خدا نبوده، در کنارش مادر متدینی، پدر متدینی، محیط با صفایی، محیط علمی، محیط معرفتی، محیط تقوا، یه همینجور رشد کرده آمده بالا، تو جانش و غیر از این نیست. این دو گونه آدم، جانهای اینا عرض کردن برای ما الان پشت پردن، اما نوعا میبینید از دهن جان ظاهر میشه، از کلام و نوشتار باطن انسان ظاهر میشه، از رفتار باطن انسان ظاهر میشه. کلن اینا رو بدونیم که اعمالی که میکنید نتیجه درس اینه که با خودمون متحد میشه و نه با بدنتون متحد میشه، با جانتون. و چون جان همه تعلقات با خودش میبره، بدونید تا ابدیت این فرهنگو، ایمان، معرفت، عواطف از اینجا میبرید، باقی چیاره همینجا میذارید. و صلی الله علی محمد. منازل السائلین، بحث جلسه سوم تهذیب بودیم، درجه سوم تهذیب قصد و نیت است و آن را سه منزل است. نخست آن که قصد از اکراه بری و دور باشد، دوم از بیماری فتور و سستی بر کنار ماند، و سوم در منازعات از علم کمک و یاری گیرد. از کنم بحث اول جلسه قبل بود که عبادتش، راه رفتنش در راه خدا با اکراه نباشه. پشت سرش در بحث امروزمون از فتور و سستی بر کنار مانم، یعنی نماز میخونم حالی ندارم، فکری داریم حالی نداریم، برای یه مجلس یاد خدا کسلیم، اما برای یه مجلس معصیت خدای نکرده شاداب است. فتور یعنی سستی، خستم میشه، چقدر نماز بخونم، چقدر قرآن بخونم، چقدر ذکر بگم. بعضی ها گفتن ذکر کثیر از کرالله کثیرا، همین تصویر حضرت فاطمه. الان واقعا ذکر کثیری که هزار هزار بگن خواسته یه گروه خاصی، همه مردم علی حرفان است. حالا این به خیالش دیگه بالاترین ذکر نهی که حالا ذکر تصویح از زهرا خیلی مهم، از جمله چیایی هست که باعث انشاءالله عاقبت به خیری، اما ذکر کثیر همین تصویح رو هزار دفعه بگی کثیر، ده هزار دفعه بگی کثیر، نمیتونه بیشتر از این. یعنی یه نماز چکشی بخونه، حد اعلای تعقیبش هم یه تصویر از حضرت زهرا سلام الله علیه، بیشتر از این کاری نداره. حالا اونو که عرض کردم میخوان واقعا به جایی برسن، باید از این فتور و سستی ها کاسته بشه. یه نگاهی به هر کسی با خودش بکنه، تو زندگی برای مقاصدی که داشته چقدر زحمت کشیده. عزیزانی که تحصیلاتی دارن ببینن چقدر شب بی‌خوابی کشیدن برای یه مدرک، حال چی هم توش بود. خدا اونایی که واقعا یه خونه ساختن، اینا چقدر زحمت کشیدن تا یه خونه ساختن. در هر مقصدی وقتی نگاه کنید واقعا ببینید کار خیلی. حالا اون مقاصدی که واقعا همین رنگ دنیای مادی داشته، گاهی واقعا در تاریخ تمدن که انسان میخونه میبینه چقدر این تمدنی که الان ما بهره‌مند ازش هستیم، چقدر افرادی که واقعا مخترع بودن، مکتشف بودن، چقدر رنج کشیدن تا حالا ما ساده. اروپایی ها عرض میکنم دور قاره آفریقا کشتی حرکت میکرد، میامد میرفت هندوستان. بعد از آنی که گالیله اظهار داشت که زمین کرویه، برای بعضی ها باور کردنی نبود. این کریستوف کولوم گفت اگه زمین کرویه، ما به جایی که بگردیم از این بر، شاید از این بر بریم دوباره سر در بیاریم. او بر زمین هندوستان از اروپا پاشد. یه همچی پیشنهادی داوطلب خواست، گفت کشتی به هم بدید. اسپانیا کمک کرد، انگلستان هم کمک کرد، فرانسه هم کمک. سه کشتی عده‌ای هم داوطلب شدن باهیش بیان. حرکت کردن، خوب دقت کن، راه نمیدونم، او طرف انگلستان اقیانوس اطلس، برید جلو. رفت کم کم حساب کرد، یه ما خوراک وعدش رفت، رسید یه ما دیگه خوراک تموم شد، به هیچ جام نرسیدیم. 60-70 نفرم آدم، از رو چه کار کنیم؟ که اگه به خود برگردید که مرگ مسلمه، ولی که 30 روز باید برگردیم، ولی 30 روز هم که خوراک نداریم، میریم بس که خدا خواست بیه جرس. شد 40 روز خبری نشد، افتادن به فقط و فقط ماهی دریا همراهشون بود، ماهی خام میبردن میخورد. ادهی مردن، از 70 نفر 10-15 نفر مرد. هر دفعه که یک کش میمرد و مینداختن دریا جسده، یک کتکی میزنن به کریستوف کولوم. تا خلاصه درد سرتون ندم، روز 70 این رو جگل کشتی صبحگاهی بود، فریاد زد برسید که به هندوستان رسید. همه بلند شدن اون دگر کشتی هم بله، از دور خشکی پیدا شد و یه مقداری نخلها و درخت نارگیل و غیرزالی. اینا رفتن اینجا که پیاده شدن، سرخپوستا اینجا بودن، اوریان هم بودن که کریستوف کولوم در خاطرش می‌نویسه هیچ وقت از خاطرم این منظره زشت نمیره که اینا اور و اوریان بودن، به عنوان پذیرایی میخوابیدن رو زمین، دوتاشون حرکت میدادن. تصور کردن ما فرشته های آسمونی هست از وضع قیافه. حالا دقت بفرمایید، این همون جایی هست که به نام خود کریستوف کولوم ثبت شده به نام کولومبیا. اینجا کولومبیا است. یه خبتی بدبخت تو سری خورد. حالا بعدم که یه مقداری از جمله جنایاتی که کریستوف کولوم کرد، یه مقداری توتون از اینجا برداشت، اینا سرخپوستا توتون چپق میکشیدن، همپاش برداشت چپق و توتون برداشت آورد اروپا و این یه هدیه برایشون. اصلا تو دنیا توتون و چپق و ایچیا نبود از بعد کشف آمریکا. برگشت که راه هندوستان رو پیدا کرد، بعدش آمریکا و اسپوس حرکت که رفت، که بابا یه اشتباه شده اینجا که هندوستان نیست، حتی یه قاره دیگه. عرض میکنم چه قاره ای، چه آبهایی، چه جویوارهایی پشت بیاد. هرچی بیکار و بیبوه و بیننه بود تو اروپا، حرکت کردن رفت، همه بلند شدن رفتن، یکی یکی صاحب شدن زمین ها. یا الان تمام ساکنان آمریکا بیبوه و بیپدروی اروپا بودن، سال پشتن رفتن اونجا. حالا قرازم دقیق بفرمون، یک اصلا کاشف میگیم کشف، یک کاشف چقدر رنج کشیده تا یه قاره کشف، تاریک دنیا رو روشن کرده. 4000 بار موتور برقش زد به سیم نازک میسوخت، 4000 بار فلز عوض کرد، تمرین عوض کرد، تا بالاخره اومد نگاه کرد به این کشف رسید که این که سوخته مثل این که سیم قبلیو نیست. نگاه کرد برد تو آزمایشگاه، گفتن این اکسیده شده. گو اوشه اکسیژنش از کجا بود؟ فهمید که ای با اکسیژن هوا تد. گو باید برم یه جایی ای رو روشن کنم که هوا نباست. لامپ خلعه که درست که بعد از 4000 بار تمرین لامپ خلایی که درست کرد از خوشحالی قصد که حالا ما یه سویچ میزنیم. حالا یه دفعه هم ترن پشت دستش بود، تو همین فرمولا و اینا داشت قوطه میخورد، ترن از جاده خارج شد، از خط خارج. صاحب ترن یه توسریش زد که تا آخر عمرش چرش. این دو تا مثال براتون عرض کردم. اینا اهداف دنیایی، برای اهداف دنیایی مردم چه کار کرد؟ حالا او کسی که واقعا هدفش غایت الامال العارفین، ما به خیال منا این تسبیح و یه نمازی تموم شد رفت، رسیدیم به لقاء پروردگار. بابا یه هدف هرچی که وسیع تر عظمتش بیشتر و از یه عظمت بالتر نداریم که کسی بخواد واقعا به حضرت پروردگارش برسه. اینجاست که در قرآن جای جای مخصوصا آیاتی نسبت به استقامت در راه سالک، الذین قالوا ربنا الله ثم استقام، اونایی که گفتن پروردگار من خداست، نرفتن دور بر هوای نفسشون، در این عبودیت حضرت پروردگار ثم استقام و استقامت کردن. در آیه دیگه ولو استقاموا على الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا، اگر در راه طریقت الله در راه سلوک استقامت کنید ما آب گوارایی بتونید. امام صادق میفرمان مراد از این آب گوارا معرفت، آب گوارا آب اصلا معرفت. در رؤیام که دیدید، در عرضی کنم خوابم اگه ببینید، گاهی آب مفهومش همین مقدار معرفت. حالا کلن دقت بفرمود که نیاز هست که بنده در راه خدا استقامت داشت. در سوره هود که نازل شد حضرت فرمودن سوره هود کمر من شکست. سوال کردن آقا چرا؟ فرمودن ای آیه پس تقیم کما امید، یه جای دیگه هم هست اما تو سوره هود و من تاب معت هم داشت. پس واقعا آقا خودشون تاب داشتن که استقامت کنن، اما دوروریا تاب نداشت. اینجا می فرمان و من تاب الک، اونو که به سوی تو بازگشت، اینا هم استقامت باید بکن. حالا این استقامت رو طبعا از کردم، رنج هم داشت هست، زحمت هم داشت هست، و طبعا هر قدمی که بردارید راه براتون انشاءالله هم بارتر میشه. الا یا ایها الساقی ادر کأسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. انما الهکم اله واحد فاستقیموا اله و استغفروا. خدای شما یکی هستن، صد تو دل نداشته باش، یک خدا بیشتر. در راه این توحید استقامت کن و بازگشت کن به طرف او. امروز که حالا عرض کنم در همون صدر اسلام قصه بلال همه تون میدونید، یه دفعه هم عرض کردم یک حبشی یک جنگلی بیاد، او هم کجا زیر دست یک کلیمی، بنده و برده یک کلیمی، اما زمانی که نور ایمان به قلبش بخوره چندین دفعه تو سری خورد وسیله او کلیمی، توبه بکن توبه کرد، دوباره میره پشت کوچه از مسلمان ها آیات قرآن استنباط، یه دو دفعه در خدمت خود جناب رسول الله، چشمش به جمال رسول الله که افتاد دیگه نمیتونم توبه، دیگه نمیتونم بکن توبه، تا او چیز که فیلم میشم ملاحظه کرد که تابستون گرما سنگ های بزرگ رو سرش میذاشتن، لخت و اوریان برای آفتاب آبش نمیدادن، شلاقش میزدن، بگو فوش بده به جناب رسول الله، تمجید که از بت ای احد احد میگو. عاقبت از توبه او بیزار شد، فاش کرد اسبرد و تن را در بلا، که ای محمد ای عدوی توبه ها، ای تن من ای رج من پرز تو، توبه را گنجا کجا باشد درو، توبه را زین پس ز دل بیرون کنم. از چی توبه بکن؟ از اسلام توبه بکنم؟ از دیدار جمال محمدی توبه کنم؟ توبه را زین پس ز دل بیرون کنم، از حیات خلد توبه چون کنم، عشق قهار است و من مقهور عشق، چون قمر روشن شدم از نور عشق. برگکاهم پیش تو ای تند باد، خود ندانم تا کجا خواهم فتا. گر بلالم ور هلالم می دوم، مقتدا بر آفتابت می شوم. کاه برگی پیش باد آنگه قرار، رستخیزی وانگهانی فکر کار. عاشقان در سیل تند افتادند، بر قضای عشق دل بنهادند. همچه سنگ آسیا اندر مدار، روز شب گریان و نالان بیقرار. انسان به جایی میرسد که تمام تعلقات رو ازش میگیرن. این هممون میدونیم، میدونیم که بالاخره یه روزی چون این روزی خواهد آمد. تا بدانجا که منیت و خودی خود را هم از شما میگیرم، یعنی دیگه خودم هم فراموش میشم، نه تنها در خاطر دیگران فراموش شدم، خودم هم در وجود خودم فراموش شدم. هر چیز که دیدم همه بگذاشتنی بود جز یاد تو، جز یاد تو که آن داشتنی بود. به غیر از او همه چی از دست انسان میره. الا دقت بفرمود در تعلقاتی که ما داریم، یک نمودار تعلق مادر به فرزندش، ولی در تمام این تعلقا همه چی رنجه. سفر میره هم تو به فکر نکنه تصادف بود، از در کوچه بیرون میره نکنه ماشین بزنه، سرما خورده نکنه تب بکن، تب که نکنه حالش خراب بشه، دکون پول ثروت همش باعث اضطراب. و تمام تعلقات علت این است که در جانتون یه نحوه کمک و یاری برای حفظش ما بخون، طلب حفظش میکنه، خاصتا که واقعا حافظ نیست، یعنی مادر میخواد بچهش حفظ کنه اما حافظ حقیقی نیست. شاید حتی موقعی که تو قنداق هست و تو دامنش هست از درونش خبر نداره. اما یک کسی ره تعلقتون باشه که او حافظ شماست، او در سفر و حضر نیست، اقرب و الیه من حبل الوریده، او همیشه آرامش بهت میده. این تعلق منحصراً آرامش بخش، بقیه تعلقات به هر نحوی که بگید چون در معرض زواله. و منم فکر میکنم دلم میخواد حافظش باشم اما همه جا حافظش نیست. نتیجتا میبینید کل تعلقات رنجاور، فقط تعلق به حضرت پروردگار هست همه جواهد. حالا یک کسی بگه آه هیچی حرفا نبود، عمر که انسان میدونه که از همه تعلقاتش باید ببری، کلن باید درک که باید من از اینجا برم و ترک کنم همه این مسائل. از این جهت واقعا جان بنده عارف، جان او کسی که واقعا در خط تعلق پروردگار، یعنی در قلبش جز پروردگار منزل ندارد، یه همیشه خوشه. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، به ذکر نه بالاتره، از ذکرم بالاتره، چون با معیت حضرت پروردگار بسیار خوش. ابن سینا میگه العارف حشون بشون بسامون، ترجمهش عارف گشاده رو بشاش متبسم است، کوچک و بزرگ از فروتنی او بهرمند میشود و او هم از دیدار همگان شادمان است. چرا چنین نباشد؟ چرا که او همه ی هستی را تجلی محبوبش میبیند. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم. هر جا نگاه میکنه خدا رو میبینه، محبوبش انسان ببینه شاد میشه، بسام میشه، لبخند روی لبش نقش میبنده. اما ما اگه خدا رو واقعا این گونه ستایش کنیم که همه عالم تجلیگاه اوست، مگه میشه یک سر سوزن حزنی در دل عارف باشه؟ به محبت که یا عمل المشتاقی، از دعای روزهای ماه رمضان، سوگند به عشقت ای کی عمل با الف، ای آرزوی دلهای مشتاق، به محبت که یا عمل المشتاق. یعنی دل مشتاق آرزوش تو هست، تو هم کانون محبت، ذات حضرت حق همه عشقا از اونجا سرچشمه میگیره. به محبت که یا عمل المشتاق، غم عشق تو کی در هر سرای. کسی که واقعا یه عشقو در جانش باشه، جناب بابا تاهر میگه سرپراز ایه، همه لایق یه عشقو نیست. یا عشقای خیابونی دارن، یا عشقای دکون و پول دارن. سرپرازان هستن که سرشون، جانشون، دلشون محبت خداست. غم عشق تو کی در هر سرایو، همایی کی به هر بوم و درایو. ز عشقت سرپرازون سرپرازند، که خور اول به کهسارون براد. الهی به شب زنده داران عشق چراهی برای وصول به این کاستی ها، سستی ها، کمبود ها. جز عشق داروی نیست. اگه عشق اومد، نه آدم کاستی داره، نه سستی داره، نه خستگی داره، نه دهندره داره. شبش گرمه، روزش گرمه، دلش گرمه، آیندهش گرمه، گذشتش گرمه. الهی به پیران پاکیزه کیش، به دلهای غم پرور ریش ریش، به سوز دل اندلیبان عشق که بردند سر در گریبان عشق، به بغض گلوگیر طاقت ربا، به جانسوزی گریه های ها، به صافی زمیران جویای درد، به لبهای خشک و به رخسار زرد، به آن سرپرازان که منصوروار سرفراز رفتند بالای دار. الهی به چشمان غم دیده سیل ریز، که گریند بر نامه رستخیز. اگر عشق دادی جگر سوز ده، به من آتشی سینه افروز ده. الهی به عشقم سرفراز کن، در غم به روی دلم باز کن. در آتش نما جسم و جانم مذاب، مس خام ما را بکن زر ناب. بکش از غم عشق در قربتم، که بوی وطن آید از تربتم. چو شبنم شبی را سحر می کنم، سحر سوی گردون گذر می کنم. کدام عشق، کدام درد؟ درد امیر المؤمنین، عشق امیر المؤمنین که اصبر علا هر نارک و کیف اصبر علا فرا. ببرم تو جهنم، شاید تونستم صبر، اما با فراقت صبرم نیست. قال رسول الله افضل الناس من عشق العباده. خود دقت بفرما، افضل که از او بالاتر نیست کیه؟ اون که عاشق عبادت. خود دقت بفرمایید، عبادت وسیله، او که عاشق وسیله، عاشق هدف چقدره؟ در هدف گم شده یادم. مثل که فرض کنید یه ماشین بگن شما رو میرسونه به کربلا، من عاشق ماشینو هست، عاشق کربلا چقدر هست؟ افضل الناس من عشق العباده فآنقها و احبها به قلبه. معانقه یعنی در آغوش گرفتن، یعنی همگردنی. با عبادت معانقه میکنه و عشق میبرزه. فآنقها و احبها به قلبه، یعنی نماز میخواد ببوسه، موقع نماز میشه نماز میخواد در آغوش بگیره. و باشرها به جسده، مباشرت میکنه با اندامش، چشمش در خط عبادت، لمان، زبان، گام، قلب، گوش، همه در خط عبادت و عاشق عبادت. تفرق لها یعنی سعی میکنه وقتش فارغ بسازه از سایر امور بچسبن به عبادت. بلا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی العسر ام علی اليسر. خیلی دیگه توی پک نیست که امروز روزش به سختی بگذره یا به آسانی. از کنم فرق شایق و عاشق. شایق دستش نرسیده، دلش میخواد برسه، اما عاشق دستش رسیده، مسحور جمال محبوب شده، حالا دیگه تکون نمیتونه بخوره. تشنه فرض کنید دنبال چشمه میگرده، این شایقه، چون الان لک لک تشنگیش. اما او که به چشمه رسیده عاشقه، چون میدونه همه کامهاش تو همی چشمه، او عاشقه. حالا عاشق اگر کسی شد واقعا اصلا تو این بنده نیست که حالا امروز بی پولم، امروز سخته، فردا آسونه، امروز تو خونه اجاره هستم، امروز تو خونه مالکیت هستم، رو موکت زندگی میکنم یا رو قالی کاشانی زندگی میکنم، توی چیا نیست، کلن حواسش فقط تو محبوب است. اینجاست که عرض کردم اینم بدونید که محال است کسی به خیال عاشق باشه. تشنه هیچ وقت به سراب عاشق نیست، تشنه به آب عاشق. ما سبالله سرابه، وقتی هم به وصالش رسیدید میبینید نبود او چیز که میخواست. امروز 10 میلیون تومان پول میخواد، 10 میلیون خدا داد، اینم نه، مثل که تشنگیم سیراب نشد. امروز مدرک لیسانس میخوام، مدرک دیپلم میخوام، بدو بدو شب بخوابی میکشی، وقتی مدرک رو بهش دادن میندازتشو بود، یه هفته بعد هم قابش میگیره، اون بعد قاب رو از جوالو میکنه میندازتشو، خجالت میکشم با قاب. همه چیا همینطور، همه چیا جز که انسان واقعا به آب برسه. بعد یک سراب او کسی که رسید عرض کردم آنقدر هست در جمال که دیگه نمیتونه حرف بزنه. گاهی واقعا بعضی ها میان میگن یه اشعاری بعضی بزرگان اینا چی چی گفتن، معنیش چی چی، یه زبان عشقه، کسی نمیدونه بگی چی. یکی از غزلان جناب مولوی درس کردم معنیش رو بگیم از خودش بپرس، هر کسی تو حال رفت میفهمه که این با خدای خودش چی چی داره میگه. یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا، یار توی، غار توی، خواجه به مگذار مرا، نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بردر اسرار مرا، نور توی، سور توی، دولت منصور توی، مرغ که تور توی، خسته به منقار مرا، قطره توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، نوش توی، زهر توی، بیش میازار مرا، حجره خورشید توی، خانه ناهید توی، روزه امید توی، راه ده یار مرا، روز تو و روزه توی، حاصل در یوزه توی، آب توی، کوزه توی، آب ده یار مرا، دام تو و دانه توی، باده تو و جام توی، خام منم پخته توی، خام به مگذار مرا، این تن اگر کم تندی، راه دلم کم زندی، رام شدی تا نبودی این همه گفتار مرا. امام صادق می فرمان اگر برای مؤمن زهد و ورع جمع شد من به او امید بهش دارم. من دوست دارم که نماز را با توجه بخوانید و چیزی شما را مشغول نکند. پس مؤمنی نیست که با قلبش رو به خدا کند جز این که خداوند به او رو کرده و دلهای مؤمنان را جایگاه محبت خود قرار داده. طبعا این گونه بندگان است که خدای تعالی جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. ما یه نوری تو قلب اینا قرار دادیم که اینا با اون نورو در میان مردم دارن حرکت میکنن. و هر جام که عرض میکنم برن با خودشون نور میارن. به فرمان گروه دیگری و منهم من یمشی علی بطنه، در آیه دقت بفرمون، یه آیه دقون تو سوره نور، اینا یمشی فی الناس، جعلنا لهم نورا یمشی فی الناس، با اون نور تو مردم حرکت میکنن و هر جه رفتن چراغ. اما یه عده و منهم من یمشی علی بطنه، یه عده رو شکمشون حرکت میکنن، این که رو شکم هر جا میره فقط برای شکمش، دنبال پول هست و دنبال عرض میکنم معامله هست و دنبال خوراک هست و فقط هر مجلس بدونی خوراکش گرمتر و چردتر کار به حروم یا حلالش نداره. یک کسی با نور حرکت میکنه، یک کسی با شکمش حرکت. من هم من یمشی علی بطنه جعلنا له نورا یمشی فی الناس. یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام زکریا ابن آدم، ایشون در قم بود، نمیش خدمت حضرت امام رضا که آقا همه اونایی که نوری داشتن تو قم مردن و من دیگه با این مردم نمیتونم مانوس باشم، اجازه بدید که از قم بیام بیرون. امام در جوابش نوشتن اصلا چنین کاری نکن، برای که خدای تعالی به وسیله امثال تو قضا را از شهری بر میداره، من میترسم که تو قم را ترک کنی و در قم عذابی نازل بشه. ببینید یه آدم نورانی توی شهر، خدای تعالی از برکت او چه عزتی دارن اینا در پیشگاه خدای تعالی، که از برکت او هزاران گناهکار خدای تعالی زیر نظر او حافظ باشه. این است که انشاءالله فواصل بین انسان تا انسان بسیار بسیار قبلنم عرض شده که انسان همه چی هست، سگ هست، مار هست، فرشته هست، تا با چه وضعی از دنیا رحلت کنه. خدا انشاءالله هممونه و همه عزیزان جانتونه از شرور آخر الزمان به دور بداره، از شر شیطان و قضای ناگهانی و از شر نفس اماره بر حذرمون بداره و انشاءالله دلهاتونه محبت عشق خدای تعالی بفرماید. و صلی الله علی محمد.